مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
دسته دسته گلهای خوشبوی محمدی را میماند مساجد معظم ایران. عطر جانبخش توحید را میپراکند تنین اذان گلدسته های مساجد ایران. گلدسته های ایران. برنامه در تبیین جایگاه و اهمیت مساجد ایران. در آستانه طلوعی که تمام جاده های تاریخ به انتظارش ایستاده اند، عمارتی قد برافراشته که نبض سبز زمین و مأمن بیقراران است. اینجا دلها با تپش فرج تنظیم می شوند و هر خشت نجوایی از عهد دیرینه انسان با آسمان در دل دارد. سخن از میعادگاه منتظران است، از فراز گلدسته های ایران. شنوندگان رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. شما شنونده برنامه گلدسته های ایرانی. مسجد مشکات هدایت است که در شب‌های طولانی انتظار راه رسیدن به خورشید غایب را با نور یقین ترسیم می‌کند. این صحن مقدس پادگاه روح است، جایی که یاوران حجت زره تقوا به تن می کنند و محیای روز واقعی می شود.
در دل طوفان، در دل میدان، در پناه توت کشور ایران. در دل طوفان، در دل میدان، در پناه توت کشور ایران. از دل می کشیم
با نام و یار خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گلدسته های ایران از رادیو ایران. من عباس سنجری لحظات بسیار زیبایی رو در فصل بهار براتون آرزو میکنم. دوستان، من در این فرصت سری زدم به مسجد حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در شرق تهران و میخوام گفتگویی داشته باشم با حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسن قنبری. خیلی خوشحالم که با ما جناب آقای قنبری همراه هستید. با توجه به شرایط کنونی جامعه میخواستم بپرسم که چه فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی در این مسجد توسط شما، هیئت امنا و نمازگزاران انجام میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان رادیو. خدمت شما عرض بکنم که ما طبق روال همه مساجد و ما هم مثل بقیه مساجد در ماه مبارک رمضان مشغول کارهای اولیه تبلیغی و بحث منبرهای ماه مبارک رمضان و برنامه‌های مخصوص ماه رمضان بودیم که متاسفانه مواجه شدیم با جنگ تحمیلی در ماه رمضان اتفاق افتاد. خب یه قدری برنامه‌های مسجد تحت شعاع قرار گرفت و تغییر برنامه پیدا شد. از جمله برنامه‌هایی که طبق روال خیلی از مساجد و شاید بشه گفت اکثر مساجد تهران انجام شد این بود که خب به محض اینکه این اتفاق افتاد ما شروع کردیم به جمع کردن مردم برای راهپیمایی‌ها، برای حضور در خیابان، که این رو به اهتمام همه عزیزان امنا و نمازگزارای محترم مسجد انجام شد. ما هر روز قبل از اذان مغرب که بخواد بشه، تقریبا یک ساعت قبل از اذان مغرب برنامه زیارت عاشورا شروع شد و ما زیارت عاشورا رو داشتیم و تا بعد از هفتم حضرت آقا این برنامه ادامه داشت و نماز مغرب عشا و پشت سر نماز مغرب عشا برنامه تجمع و میدان نبرد و این برنامه بود که اکثر شبها انجام شد و در خدمت عزیزان بودیم.
جناب آقای قنبری، با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، فعالیت‌های گسترده این مسجد رو ما شاهد بودیم، دیگه چه اقداماتی انجام شد برای فعال کردن هموطنان در مسیر قرب الهی و در تجمع‌های میدانی شبانه؟
ما توصیه‌مون به عزیزان این بود، حالا یکی از نکاتی که از خاطرم رفت این بود، یکی از کارهایی که هر شب انجام شده، ما بعد از نماز مغرب و قبل از این تجمع که بخواد انجام بشه، برای اینکه عزیزان مسجد دور هم دیگه جمع بشن، با قرائت سوره فتح یا بعض از شبها با قرائت سوره حشر تجمع انجام، یعنی این گرد همایی انجام میشد و بعد عزیزان برای حضور در تجمعات تشریف میبردن. ما با ادله و استناداتی که بود از روایات و آیات و کلام بزرگان، عزیزان رو تشویق میکردیم به اینکه آقا حضور در خیابان و میدان امروز برای ما عبادت حساب میشه. حالا نمیدونم عزیزان شنونده و حضرت عالی شاید در جریان باشین، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در قم یه سخنرانی فرمودن در یکی از تجمعاتی در قم بود، ایشون به استناد و ادله روایات و آیات فرمودن که تجمع در خیابان این شبها از هزار بار نماز شب بالاتره. ما این رو خیلی توضیح دادیم برای مردم و طبق ادله‌ای که بود و آیات و روایات این رو تبیین کردیم که آقا امروز وظیفه ما، وظیفه مردم به اینه که در کف خیابان و میدان‌ها حضور داشته باشن، که این باعث شکست و عقب نشینی دشمن خواهد شد و اینطور هم بود الحمدلله.
سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی دارم، ان شاءالله در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق باشید.
خواهش می‌کنم. ما هم شما تشکر می‌کنیم، زحمت کشیدین، تشریف آوردین، خدا بهتون خیر دنیا آخرت ان شاءالله عنایت بکنه.
گلدسته های ایران پیک صدای عشقه، مسجد برای مردم گرم دعای عشقه، تا وقتی که خدا هست و فراموش نمیشه، حتما چراغ خونش هم خاموش نمیشه، دور گلدسته پروانه براشم میشیم، دوباره ما رمزون تو مسجدا جمع میشیم، با خدا و اهل بیت حالیه بروازیم، تو دل هر یه نفر یک مسجد میسازیم، اعتقاد عاشقونه خودمه، خونه خدا مثل خونه خودمه، مگه ممکنه از این خون دل بکنم، از دعای مادر مسجدی شدم.
مساجد خیمه های سبز انتظارند که در هر رکعتشان استغاثه برای فرج زیباترین ذکر سجاده نشینان است. هر محراب نقطه اتصالی است که زمین تشنه عدالت را به دریای ظهور گره می‌زند تا آتش قرن‌ها فرو نشیند.
توی دنیای که هر لحظه توی سیاهیه، جای بارون به کویر قلب من برف اومده، من همین که تو رو دارم بس همه عزیز من، این زبون لال به عشق تو سر حرف اومده، دنیا رو غم گرفت صبر همه سر اومده، پسر فاطمه مردم گرفتارن همه، برای دیدنت، دلاشون آماده شده پسر فاطمه، مردم دوست دارن همه.
مسجد کانون عهد و میثاق اهالی است که محله را به نمادی کوچک از مدینه فاضله مهدوی بدل می سازد. در این حریم صمیمی، پیوندهای اجتماعی با طعم انتظار پویا عجین شده و همسایگان دست در دست هم تمرین ولایت پذیری و خدمت به خلق می کنند. در پناه حضرت عشق، خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ان وجود المقاومه اليوم في لبنان هو من بركات الافكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر، به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خب اینکه اسرائیلی ها در 80 سال گذشته بعد از جلسات مختلفی که کنگره برگزار کردن، صهیونیست ها، که سرزمین موعود را کجا بنامیم، آیا در آرژانتین باشد یا در بخشی از اروپا باشد، یا بیاییم به سرزمین های شام و فلسطین امروزی و نهایتا فلسطین را انتخاب کردن، خب نکات فراوانی در این مسئله نهفته است. اینکه اینها الان میگن اینجا سرزمین موعود ما بوده، خب این یک دروغی بیش نیست، به خاطر اینکه خود اینا قبل از اینکه بیان و فلسطین رو به عنوان محل سکونت خودشون انتخاب کنن، شک داشتن نسبت به اینکه حتی در بخشی از آرژانتین و آمریکای لاتین برن و دولت صهیونیسم رو اونجا برپا کنن. اما خب یکی از نکاتی که منجر شد به انتخاب سرزمین فلسطین به عنوان پایگاه صهیونیستای عالم این بود که در اینجا نمادهای هویتی، تاریخی و تمدنی برای همه ادیان وجود داشت. بیت المقدس چهارراه تلاقی و همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان الهی
یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام در طول تاریخ بوده. بسیاری از پیامبران بزرگ از این خاک و از این سرزمین مبعوث شدند. از این جهت در واقع تخریب مسجد الاقصا تخریب هویت همه ادیان الهی محسوب میشه. حتی گاهی شبهه مطرح میشد سالیان گذشته که واقعا اگر بحث مسجد الاقصا فقط برای مسلمان ها مهمه، یهودیان پولدار دنیا حاضرن در یک نقطه‌ای مسجدی بسیار بزرگتر، شیکتر، جدیدتر برای مسلمانان بسازن. اگر مسئله فقط مسجد الاقصا و مسئله فقط این زمین و خاک و این دیوار و این سقفه، ما در جای دیگری زمینی بیشتر و مسجدی بزرگتر به مسلمانان هدیه میدیم. ولی مسئله این نیست. مسئله بُعد هویتی و نمادین و تاریخی و تمدنی مسجد الاقصا برای همه ادیان الهی است. امام موسی صدر در یکی از سخنرانی‌های خودشون به این نکته مهم توجه میدن. من از رو براتون میخونم. ایشون میفرمایند مسجد الاقصا خود در نگاه مسلمانان نماد و رمزی بزرگ به حساب میآید، چرا که اسلام در مکه متولد شد و اسراء یعنی انتقال پیامبر به قدس تعبیری کنایی از گسترش و انتشار اسلام به شمار می‌رود. این در واقع نکته‌ای است که سوره اسراء وقتی که صحبت از انتقال شبانه پیامبر از مکه به مسجد الاقصا و از اونجا به آسمان، سفر آسمانی که پیامبر کرد و در قرآن در سوره اسراء آمده، امام استاد به همین قضیه اینجا اشاره می‌کنند. فرمایند که اسراء یعنی انتقال پیامبر به قدس تعبیری کنایی از گسترش و انتشار اسلام به شمار می‌رود. تجاوز به این نماد به معنای ایستایی اسلام در منطقه معین و شبیه به تخریب خانه کعبه است. نابودی کعبه به معنای مرگ نمادین اسلام است. همچنین نابودی مسجد الاقصا نشانی است که معنایش مرگ انتشار و گسترش اسلام است. علت این حادثه جنایتکارانه بدون تردید یهودی سازی است و یهودی سازی یعنی تبدیل قدس به شهری یهودی. در اینجاست که ما میگوییم این خطر بزرگ فقط به شعائر و مؤسسات اسلامی اختصاص ندارد، بلکه مؤسسات مسیحی را هم دستخوش تهدید کرده است. چرا که یهودی سازی یعنی نابود کردن مؤسسات مسیحی و اسلامی به یکسان. خلاصه سخن آن که این مؤسسات و نیز همین مسجد الاقصا اکنون در معرض خطر قرار گرفته است و نیت اینان یعنی یهودی سازی همه چیز است و علت آن هم روشن است. خب مشاهده می کنیم که بعد از 60 سال از این سخنانی که امام موسی صدر فرمودن، دقیقا امروز هم ما درگیر همین مسئله ایم و اسرائیل در تخریب مساجد، کلیساها در فلسطین، در غزه، در جنوب لبنان ید طولایی داره و هیچ ابایی از اهانت به مقدسات ادیان مختلف نداره. با امید حذف اسرائیل از جهان و آزادی بشر و بشریت از این اندیشه ضد بشر.
ظهر شما بخیر باشه. خیلی ممنونم که همچنان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. در این فرصت پیش رو تشکر میکنم از ایرانیاران عزیزمون که در این مدت مثل گذشته و بیش از گذشته با ما همراه بودن. خدا قوت میگم به همه ایرانیارانمون در نقطه نقطه ایرانمون و الانم هم همراه میشیم با یکی از همین عزیزان روی موج رادیو، میریم به یکی از نقاط زیبای سرزمینمون.
به توکل نام خدایی که هنر رو در جان آدمی و شکوه رو در تار و پود این خاک جاودان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی به بلندای دماوند، به زلالی خلیج فارس و به گرمای قلب تک تک شما هموطنان نازنین. من هانیه صلواتی هستم، یک ایرانیار، همراه و همقدم شما. امروز فرکانس دلامون رو کوک کردیم روی موج همدلی و از قلب تپنده هنر و اصالت از اصفهان جان با برنامه با ایرانیاران در کنار شما هستیم. پس ازتون دعوت میکنم تا پایان این مسیر همسفر و همراه این برنامه بمونید، چرا که امروز شنونده ی روایتی متفاوت از پایداری و اتحاد ایرانیان غیور خواهیم بود.
اگر چنان که حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند. مردم در همه این دوران ها قهرمان اصلی ماجرا و سرگذشت انقلاب بودند.
وطن مثل ناموس آدمونه، یعنی عرقی داره، یه عشق آدم به وطنش داره که اگر تو خدای نکرده آسیب ببینه کسی نمیتونه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، باید ازش دفاع کنه، باید حمایتش کنه. نظر من مثل ناموس میمونه.
وطن قدمت هزاران ساله ایه که با تاریخ در هم تنیده شده و ما برای این کشور بدون این که بدونیم از سالیان سال امانتدارش هستیم. ما تنها میراثدارش نیستیم. وطن ما از هزاران سال پیش برای ما به امانت رسیده و ما باید اون خواستاریش کنیم.
وطن مثل خونه. وقتی خونه تو امن نباشه معنی نداره زندگی. برای امنیت خونت باید همه کار کنیم. ایران هم نداره. باید هر کسی تو هر حیطه‌ای که هست باید وظیفه‌اش رو انجام بده تا ایران بیرون باشه.
وطن مثل یه قلبی میمونه برای ما که زنده موندن همه ما با اون صورت میگیره. یعنی اگر یک لحظه از کار بیفته، اگر بخواد یک لحظه ازش غافل بشیم، از خودمون غافل شدیم.
وطن مثل مادر من میمونه. همونطور که خود من دوست ندارم کوچکترین تعرضی به مادر من بشه، وطنم برای من حکم همون مادر رو داره و اصلا نمیتونم تحمل کنم که کوچکترین تعرضی بخواد بهش بشه.
وطن یعنی مثل قلب مونه. وطن یعنی بدون وطن مثل قلب، اگر چیز نباشه ما زنده نمیمونیم. خب به وطنم نباشه هیچ فایده ای نداره زنده موندن ما.
وطن یعنی همه چیز. یعنی انسانی که وطن نداشته باشه، عرق به وطن نداشته باشه، حتی دنیای ثروت هم داشته باشه، حتی به ظاهر همه دنیا هم کنار اون باشن، یه جایی میخوره زمین. اما کسی که عرق به وطن داشته باشه، شرف داشته باشه، تا آخر حتی شده نامش هم جاوید میمونه.
از نظر من وطن واقعا مثل مادر آدم میمونه. همجور که دوست داری مادرت در امان باشه و بهش تعرض نشه، وطن هم همینجوره. دوست داری همیشه سربلند باشه و در امان باشه.
هویت آدم هست. برای من مثل قلب تپندم واقعیتش. فکر میکنم آدم اگه وطنش نباشه خودش هم نباشه بهتره.
قداستش به اندازه مادر برای ما مقدسه و تا پای جان باید از وطنمون دفاع کنیم، چون اجداد قبل از ما دفاع کردن به نسل ما رسیده و ما باید دفاع کنیم تا آیندگان ما بتونن باش افتخار آفرینی کنن. خواهش میکنم.
وقتی دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ایران رو ورق میزنیم، اولین جلوه این یک پارچگی رو در 8 سال دفاع مقدس میبینیم. روزگاری که از شرق و غرب و شمال و جنوب، از هر قوم و زبانی، همه برای حفظ یک وجب از این خاک خطر کردند و شجاعانه هر کمکی از دستشون برمی اومد دریغ نکردند. دقیقاً همونجا بود که کل دنیا فهمیدن وقتی پای ایران و ایرانی در میون باشه، این ملت تن به فروپاشی نمیدن و همه زیر یه پرچم یک تن واحد میشن. پس زنده باد ایران و ایرانی.
من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد.
به نام خدا همراهان و
شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. علی اکبری هستم از میدان شهدا، در یکی از موکب‌هایی که خدمت می‌کنند به مردم عزیزی که میداندار هستند، موکب سلامت و در حضور یکی از بزرگواران هستم. سلام به شما، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر.
بفرمایید که از حس و حال خدمت کردن به مردم بهمون بگید، چه حس و حالی داره؟
بسیار خوشحالیم که در خدمت مردم عزیزمون هستیم، خدمات بهشون ارائه میکنیم در زمینه سلامت، انواع خدمات، چک کردن فشار خون، قد و وزن، خدمات دندان پزشکی و به طور کلی برای سلامت جامعه تلاش میکنیم.
تا حالا مراجعه کننده ای داشتین که بعد از مراجعه به شما حال روحی و جسمی بهتری داشته و حالا علائمی داشته که شما بهش پوشزد کردین؟
صدر بچه، ما انواع مراجعه رو داریم که به نکات ریزی توجه نمی کنن، از جمله کم آبی بدنشون، فعالیت نکردنشون، خیلی علائم مختلفی دارن، چه توی جسمشون چه توی روح و روانشون. ما بهشون گوشزد میکنیم و حال بهتری دارن به طور کلی.
بسیار هم عالی. اگر بخوایی یک جمله به شهدای از سلامت تقدیم کنیم،
واقعا ما دین برگردنمون هست، اینکه شهدای ما جان برکف بودن، توی حساس‌ترین لحظات تشریف آوردن، سر شیفت‌هاشون، سر محل خدمتشون خیلی زحمت کشیدن و ما تا ابد مدیونشون هستیم، مدیون خودشون، جانفشانیشون، و انشاءالله که بتونیم برامون الگوی خوبی باشن و ما قدردانشون باشیم، قدردان زحماتشون.
انشاءالله. ممنونم و یاد کنم از شهدای خدمت که تا آخرین لحظه برای خدمت مردم به شهادت رسیدند و واقعا الگوی تام و تمام برای همه ماست. و کلام پایانی،
مردم میتونن در خصوص خدمات سلامت به موکب‌های سلامت حتما مراجعه بکنن، چه در خصوص قد و وزن مشاوره تغذیه بهشون میدیم، در خصوص فشار خون، فشار خونشون چک میشه، بهشون توصیه ها رو میدیم، خدمات دندان پزشکی و به طور کلی خدمات روان، روانشناسی، و ما در خدمت مردم عزیزمون هستیم.
ممنون از شما، انشاءالله خدا بهتون طول عمر با عزت و برکت بده. ممنون از اینکه با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
ایران، 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 یالا ایران.
حوادث، جنگ و روزای سخت میان و میرن، اما اون چیزی که توی این جغرافیا جاودانه میمونه تنین منسجم ملتیه که یاد گرفتن توی هر شرایطی پشت و پناه همدیگه باشن. اصلاً معنای واقعی زیر یک پرچم بودن همین گره خوردن دلها توی روزای سرنوشت سازه. درست همینطور که بیش از 80 شب حضور پرشکوه، منسجم و حماسی ملت بزرگ ایران رو در خیابان‌ها و تجمعات شبانه شاهد هستیم. از ایران سربلند و اصیل با افتخار به این ریشه‌های عمیق و این اتحاد پولادین هم صدای شما بودیم. زیر سایه امام زمانمون و این پرچم سرنگ، دلهاتون آروم، قدمهاتون استوار و پناه امن خداوند همراه همیشگیتون باشه انشاءالله. دم و بازدمتون به حق مولا علی بیغم یا علی مدد. خدا نگهدار.